ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز شنبه 30 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 19 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتوش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. این نخستین دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یکی از طرفهای غربی در مذاکرات هسته‌ای طی ماه‌های اخیر است. وزیر خارجه آلمان پیش از این دیدار در مورد مذاکرات احیای برجام گفته بود زمان رو به اتمام است. او با اعلام این موضوع که طرفین در حال مذاکرات فشرده هستند افسوده بود مشخص نیست روزهای آینده چگونه خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان پیش از این دیدار با ابراز خوشبینی درباره رسیدن به توافق سخن گفت، اما مسئولیت دستیابی به توافق را به کشورهای غربی نسبت داد.
ما به یک توافق خوب و دستیافتنی بسیار نزدیک هستیم، اما این طرفهای غربی هستند که بایستی ابتکار و انعطاف واقعی خودشون رو به تصویر بکشن و اونها هستند که میتونن تعیین بکنن که این مذاکرات در چند روز آینده به نتیجه خواهد رسید یا در چند هفته آینده.
دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام در وین همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت توافق ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اگر اراده سیاسی داشته باشند به زودی به دست می آید. این مقام اروپایی که نامی از او برده نشده افزود انتظار می رود که ظرف یک یا دو هفته آینده توافق به دست آید و به نظر می رسد متن مورد مذاکره بسیار بسیار به توافق نامه نهایی نزدیک است. دور هشتم مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام همچنان در وین در جریان است و به رغم ابراز امیدواری طرفین نسبت به حصول توافق هنوز نتیجه ملموسی از این مذاکرات به دست نیامده است. نه سازمان مدنی فعال در حوزه حقوق بشر در بیانیه ای خواستاران شدند که تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به ویژه ابراهیم رئیسی لغو نشوند. در این بیانیه با اشاره به مذاکرات احیای برجام که شامل لغو تحریم‌ها نیز می‌شود تاکید شده که کشتن شهروندان معترض، بازداشت غیرقانونی و حبس و شکنجه و اعدام معترضان و مخالفان و فعالان مدنی بخشی از موارد نقض صریح حقوق بشر در ایران است و تحریم اشخاص مرتبط با این موارد نباید لغو شود. در این بیانیه از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی ناقض حقوق بشر از ابتدای استقرار این حکومت نام برده شده است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه میتوان به کمپین حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، عدالت برای ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران اشاره کرد. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد به دنبال ورود یک پهپاد از سوی لبنان به حریم هوایی این کشور، سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین فعال و چندین موشک رهگیری شلیک شد. آسوشیتد پرس گزارش داد ساعتی پس از این حادثه تحقیقات ارتش اسرائیل از بازگشت این پهپاد به خاک لبنان حکایت داشت. در پی این حادثه گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی است اعلام کرد یک فروند پهپاد از نوع حسان به مدت 40 دقیقه در آسمان اسرائیل پرواز کرد و پس از عملیات شناسایی به پایگاهش در لبنان بازگشت. برنامه جهانی غذا، نهاد کمک رسانی سازمان ملل متحد، اعلام کرد برای نجات جان قحطی زدگان یمن و رساندن مواد غذایی به این کشور با کمبود شدید بودجه مواجه است. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در برنامه جهانی غذا به خبرگزاری فرانسه گفت یمن در بدترین بحران انسانی جهانی قرار دارد و این در شرایطی است که کمک‌ها به این کشور تقریبا قطع شده است. کورین فیشر افزود تنها 18% از 2 میلیارد دلاری که برنامه جهانی غذا برای یمن نیاز دارد در اختیار این نهاد قرار گرفته است. او اعلام کرد که برای رساندن غذا به 13 میلیون تن در 6 ماه آینده به 806 میلیون دلار نیاز است. جنگ داخلی در یمن که با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران و عربستان از گروه‌های متخاصم دنبال می‌شود در حال حاضر وارد 7 سال خود شده است. و رئیس جمهوری روسیه میگوید اوضاع در شرق اوکراین رو به وخامت رفته است. سخنان ولادیمیر پوتین در شرایطی بیان می شود که آمریکا روسیه را متهم می کند که به دنبال دستاویز برای حمله به خاک اوکراین است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. مذاکرات احیای معامله هسته‌ای در وین نزدیک به نقطه تصمیم گیری.
مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم.
فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای برپایی گردهمایی‌های سراسری.
الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه، اما بر اساس گزارش‌ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان به علاوه کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده.
حداقل حقوق 5 میلیون تومان از سال آتی به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
حالا بگیریم ولی این 5 میلیون هم اگه بشه آیا هزینه معیشت حقوق بگیران رو تامین میکنه؟ پاسخ منفیه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها گزارش دادند توافق جهت احیای معامله هسته‌ای در مذاکرات وین بین قدرت های بین المللی و جمهوری اسلامی امکان دارد در روزهای آتی حاصل شود. در این حال به گفته کارشناسان مذاکرات وین به نقطه تصمیم گیری نزدیک شده، گرچه نمی توان شکست مذاکرات را بعید دانست. مطالبه جمهوری اسلامی لغو تحریم ها به خصوص رفع تحریم فروش نفت ایران بوده است. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید
معافیت های نفتی مربوط به ایران نمیشه، بلکه بعد از توافقنامه برجام 2015 رئیس جمهور آمریکا مجبور بود در مقابل کنگره تعهدی بگیره مبنی بر اینکه به اسم ممنوعیت های خرید نفت از ایران رو هر 90 روز تا 180 روز یعنی بین 3 ماه تا 6 ماه تجدید کنه، یعنی خریداران ممنوعیت خرید برای خریداران تعلیق میشه و نه اینکه ایران امکان فروش نفت، این تعلیق مربوط به خریداران میشه که خب البته این الان هم این وضع موجود در این توافقنامه جدید در حقیقت همون وضع تکرار میشه. چیزی که الان در این رابطه مطرح است این است که چون ایران اصرار داشته در راستی آزمایی گام هایی که آمریکا برمیداره اونها معکوس کردن، میگن گام در مقابل گام، صبح در مقابل صبح، یعنی جمهوری اسلامی الان یا اول اینطور بگم آمریکا اول مقداری از پولهای بسته شده ایران رو آزاد میکنه، حالا در چین، در کره جنوبی، جاهای دیگه، در مقابل ایران بر میگرده به این شرایط که غنی‌سازی 60% رو رها کنه بره غنی‌سازی زیر 5% 3.60%. این مسئله است که الان گام دوم تا حالا میتونیم اگر 10 گام بشماریم به همین ترتیب گام بعدی این هست که ممنوعیت خرید نفت برداشته بشه برای خریداران، در مقابل ایران تعداد ساندویچ‌هاشو محدود کنه، ساندویچ‌های نسل جدید رو همه اینا رو محروموم کنه یا باز کنه، خارج از رده بکنه و همینطور گام های دیگر. الان گویا توافق شده که کسانی که کشورهایی که پولهای ایران در اونجا مسدود شده این پولها رو به چین منتقل کنن که همه پولها یه جا باشه و ایران از چین در مقابل پولهای مسدود شده کالاهایی که لازم داره بخره وارد کنه و یا احتمالاً مقداری از پولها از طریق روابط بانکی به ایران منتقل بشه. مسئله مهم الان مسئله مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم که این در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وضع شده و کنگره و سنا قانونی رو به نام قانون کاتسا تصویب کردن که رئیس جمهور نمیتونه این تحریم هایی رو که در اون چیزی در حدود 1500 فرد و نهاد گوناگون به ویژه نهادهای مربوط به سپاه در اون هستن، نمیتونه این تحریم ها رو برداره اگر نتونه در مقابل کنگره استدلال کنه کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو برداره، و این تحریما رو پرزیدنت بایدن نمیتونه برداره. این مشکل اساسی است که الان جمهوری اسلامی خواستار اونه. جمهوری اسلامی یه لیست حداقلی 300 نفره و نهاد داده به آمریکا که آمریکا تا به حال فقط حاضر چیزی در حدود بین 50 تا 70 نفر و نهاد رو از لیست تحریما بیرون بیاره، و این مشکل میتونه کل این توافقنامه جدید برجام رو به بنبست بکشونه.
مهران براتی، کارشناس امور بین الملل در آلمان.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در پی گردهمایی‌های صنفی آموزگاران ایران در ماه‌ها و سال‌های گذشته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که روز شنبه امروز آموزگاران باز هم در راستای تحقق خواسته‌هایشان از جمله طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق دست به گردهمایی خواهند زد. ستار رحمانی، کنشگر مدنی ساکن بریتانیا، درباره جزئیات خواسته های معلمان به رادیو فردا میگوید:
خواسته هایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و بهش خودمش نرسیدن. یکی از اونا که خیلی مهم هست برایشون آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات و جماعات مطرح شده. رتبه بندی شاغلان، همسانسازی بازنشستگان، اینا بازنشستگان کشوری هستند، مطرح میشد. اجرای اصل 3 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه، و برخورداری از بیمه کارآمد. اینا در تجمعی که در آینده خواهند داشت همین مسائل تکرار خواهد شد، این خواستا تکرار خواهد شد، علاوه بر اینکه خواستای دیگه ای هم دارن. ولی اولویت بندی الان به نظرم مهم هست: آزادی معلمان، اجرای کامل رتبه‌بندی و همسانسازی، که آموزش رایگان بخشی احترام نافذی از این هم هست. به این خاصی که مطرح کردن، گفتن 80% استادان دانشگاه یا هیئت علمی دانشگاه ها، نه کم و نه زیاد. این مطالبه ایه که مطرح شده، و در حقیقت بر اساس بررسی هایی که شده، الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه، اما بر اساس گزارش ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان به علاوه کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده. خب این به شدت زیر خط فقره، و به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنن یک روی حقوق خودشون، و بقیه خواسته و مطالباتی که تاکنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. حالا تا چه حد اینا بتونن به خواسته هاشون برسن یا دولت بیاد کمک بکنه، یعنی بحث های مختلفی شده، اما بر اساس بودجه‌ای که سال 1400 داشتن و سال 1401، اینا قرار بود برای 6 ماه دوم سال 1400 25,000 میلیون برای رتبه‌بندی بذارن، که بعد از یه مدت اینا گفتن که بودجه نیست. برای سال 1401 هم بر اساس بودجه‌ای که ریختن، عملا معلمان جایگاه مناسبی ندارن، یعنی در حدود 29% به حقوقشون اضافه خواهد شد، و نرخ تورم رسمی هم که اعلام کردن بالای 40%. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواستا و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فقر باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شده. دولت برنامه‌اش مشخصه.
بودجهش مشخصه، یعنی به تمام حوزه های علمیه نگاه بکنیم و نیروهای نیابتی در یمن، در لبنان، در عراق، اینا بودجه های سنگینی دارن و به علاوه حوزه های علمیه و نیروهای امنیتی. اولویت آموزش پرورش برای وزارت یه اولویت نیست، هم در بودجه 1400 نبوده هم در بودجه 1401. بنابراین تکلیف حاکمیت روشن، ما برای ما آموزش پرورش در اولویت نیست و حقوق شما چندان بالا نمیره، ما به طور قطعه چکانی خودشون گفتن پلکانی این حقوقتون رو زیاد میکنه. اما این ور قضیه ما تشکل سراسری معلمان، تنها تشکل مستقل سراسری معلمان رو داریم، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران. این تشکل بسیار قوی هست در مقایسه با تشکل سندیکا و اتحادیه‌های دیگه در ایران و به خاطر همین نیروی عظیم سراسری دولت نمیتونه اینا رو به اون شدتی که واقعا الان برای دولت نیاز سرکوب بکنه. خب حسن اسماعیل و عبدی در زندان هست و تعداد زیادی معلمان در زندان هستن، تعدادی هم اخیرا دستگیر شدن مثل شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی، حکم 4.5 گرفته. اینا دیگه کاربرد نداره، یعنی میبینیم همین حکاره که میدن همین معلمان در صف مقدم تجمع هستن، یعنی دیگه ترس از این که زندان بریم، شکنجه بشیم یا افراد بشیم در بین این تشکل بسیار بزرگ و سراسری از بین رفته و دارن ادامه میدن.
ستار رحمانی، کنشگر مدنی ساکن بریتانیا و فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، برای گرد همایی‌های سراسری که طبق بیانیه آن شورا بناست امروز برپا شود. و اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که سال آینده کسی کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی روز پنجشنبه در همدان اضافه کرد که برای سال جدید میزان حقوق های پایین 60% و حقوق های بالا 10% افزایش می‌یابد. علیرضا نوایی، فعال مسائل کار و کارگری ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید
این چیزی که گفته شده در رابطه با کارکنان دولته، در رابطه با اونایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشن. برای کارگران شورای عالی کار حداقل دستمزد رو تعیین میکنه و برای سایر سطوح هم همچنین این شورای عالی کار تعیین میکنه. پس بنابراین کمیسیون تلفیق این چیزایی گفته صحبت زیاد میشه تا اون چیزی که مثلا بودجه سال 1401 که نگاه میکنی بحث این بود که 10% حقوق کارمندان زیاد میشه و غیره، یعنی هنوز نمیشه بر اساس صحبت این یا اون اتکا کرد که مبلغ بالا بردن یا بروز کردن حقوق کارگران و کارمندان چقدر خواهد بود.
ولی اون چه که گزارش شده آقای نوایی گفته نمیشه، حداقل مشخص نکرده که اینها کارمندان دولت هستن، گفتن هیچ کسی، هیچ فردی کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند.
باید ببینیم که اون ارگانی که تصمیم گیرنده هست چه تصمیم میگیره. ولی حالا بگیریم بر فرض این که مثلا این 5.5 اگه در رابطه با کارگران در نظر بگیریم، یعنی حقوقشون میشه 2 برابر اگه از نظر حد اول دستمزد اگه باشه. همچین چیزی شواهدی در این رابطه دیده نمیشه. بحثایی که بوده مسئله 10% بوده و حالا باید ببینیم که در عمل چه تصمیمی گرفتیم که حالا بگیریم. ولی این 5.5 میلیون هم اگه بشه، آیا هزینه معیشت حقوق بگیران رو تامین میکنه؟ پاسخ منفیه. یعنی حتی اگر بخوایم ببینیم همین شورای عالی کار داشتن، همین آخرین جلسه ای که داشتن، هزینه معیشت زندگی رو یه چیزی در حد 9 میلیون تومان تعیین کردن به حساب اونا. اینایی که میان بررسی میکنن خط فقر رو در سال جاری یک چیزی در حدود 16 میلیون میبینن تو این رابطه. پس بنابراین اگر 5.5 بشه، باز هم هزینه زندگی حقوق بگیران تامین نمیشه.
چه میزانی نهادهای کار و کارگری برآورد کردن برای حداقل حقوق یک رقمی بود پیشتر در حد همین ارقامی که شما اشاره کردین، مانند 11 میلیون، 16 میلیون و غیره.
سال گذشته این تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری که حالا دیگه اسمشون رو نمی‌بریم که فعالیت دارن، اگر رسمی هم نیستند فعالیت دارن، سال گذشته 12 میلیون تومان تعیین کرده بودن که هیچ حقوق بگیری پایین تر از این حقوقش نباشه. کارگران پروژه‌ای نفت اینا که یه اعتصاب طولانی سال گذشته توی تابستون داشتن، اونا هم پیشنهاد 12 میلیون داشتن در اون مقطع، ولی الان بر اساس همین نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری دوباره یک اطلاعیه‌ای که دادن به مناسبت همین تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیشنهاد 16 میلیون دادن.
خب این ارقام بسیار فاصله داره با اون چه که گفته میشه تازه شاید اجرا بشه در سال آینده.
دقیقاً یعنی اگر شما بیاین خط فقر رو ببینین، همین چیزی که تو کارشناسان اقتصادی تو رسانه ها می نویسن، یا مثلا خود تشکل های وابسته حکومتی وقتی که مطرح می کنن این حقوقی که الان کارگران می گیرن هزینه یک هفته شون هم به زور تأمین می کنه. پس بنابراین الان مثلا حداقل حقوق رو بگیریم که در پیرامون نزدیک 3 میلیون تومنه، 2 میلیون و 500 اینقدره، یعنی اگه 10 میلیون هم بشه تازه حداقل هزینه های زندگی یک ماه رو به حساب اونا تأمین میکنه. پس بنابراین 5.5 هم اگه بشه باز هم حقوق بگیران در رابطه با تأمین هزینه زندگیشون مشکل دارن.
علیرضا نوایی، فعال مسائل کار و کارگری، ساکن فرانسه.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت، چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب. یاشار تبریزی و 5 فعال مدنی بازداشت شده دیگر در مراسم 40 بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان، آزاد گردیدند. این مراسم روز پنجشنبه با دخالت ماموران جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. کیانوش فرید.
افراد بازداشت شده در مراسم 40 روز درگذشت بکتاش آبتین، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که در حبس جان باخت، بامداد روز جمعه 29 بهمن پس از ضبط تلفن همراه و وسایل شخصی خود به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی، فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان مراسم 40 روز درگذشت بکتاش آبتین بود، در اینستاگرام خود نام 5 بازداشت شده دیگر را هم اعلام کرد و نوشته است همگی آنها با روشی خشونت‌آمیز که موجب آسیب به آنان شده بازداشت شدند. به گفته آقای تبریزی، او و 5 نفر دیگر پس از بازداشت در امامزاده عبدالله شهر ری، محل دفن بکتاش آبتین، ابتدا به پلیس امنیت منطقه منتقل و در مورد رهبری و تشویق به اعتراض و دادن شعار درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین و خائنین تفهیم اتهام شدند. به تمامی افراد بازداشت شده اعلام شده که فعلا آزاد هستند، اما تحویل وسایل شخصی آنها را به روز شنبه موکول کردند. اکبر معصوم بیگی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان در گفتگو با رادیو فردا.
28 بهمن ماه از بعد به ورود، یعنی در همون ورودی امامزاده عبدالله، نیروی بسیار فراوانی مستقر شده بود از لباس شخصی ها، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی. در داخل گورستان بر سر مزار بکتاش آبتین باز همچنان در بین جمعیت عناصر امنیتی و لباس شخصی گشت می زدن. دقایقی بیش نگذشته بود، شاید حدود مثلا 10 دقیقه گذشته بود که یه سرصداهایی اومد و شروع کردن کسانی رو که نشان کرده بودند گرفتن و کشمکش و جنجال از اونجا بود که در واقع درگیری ها شروع شد و معلوم بود کسانی رو نشان کرده اند. از اون بعد دیگه کل مراسم به هم ریخت. به هر حال این کشاکش ها ادامه پیدا کرد، شروع کردن به کتک زدن و ضرب و جرح به اصطلاح کسانی که بر سر مزار بکتاش حاضر شده بودند. این رسم هر ساله شونه، رسم هر نوبتیه که کسی از میان ما از دست میره، اینها اونجا رو قروق میکنن گورستان رو و هر بار درگیری ایجاد میکنن. چند نفری رو دستگیر کردن و به وضع خیلی بدی، یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتادی که کانون یا حتی غیر کانون، حتی خانواده برنامه رو بذاره، جمعیت جمع بشه و اینها بذارن که اون مجلس در واقع منعقد بشه. دائما و معمولا شروع میکنن به تحریکگری، شروع میکنن به دستگیری عناصر و میدانن که مردم واکنش نشان میدن و همین دلیله که این کار رو میکنن، برای اینکه اساسا درگیری ایجاد بکنن.
مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین در روز 20 دی نیز تحت فشار نیروهای امنیتی برگزار شده بود. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شد و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمان او 18 دی ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و نهادهای وابسته مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو باشگاه نامی بازمانده از لیگ قهرمانان پیشتاز دسته برتر شدند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
پیروزی تیم‌های صدر جدولی استقلال و پرسپولیس و توقف تیم‌های تعقیب کننده این دو تیم روز جمعه در هفته 18 لیگ برتر فوتبال باعث شد تا سرخابی‌ها با فاصله پرچمدار جدول باقی بمانند. استقلال در تبریز با 1 از صد تراکتور گذشت و با 44 امتیاز صدرنشینی‌اش را در جدول تثبیت کرد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 2 آلومینیوم عراق را شکست داد و با 41 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت. سپاهان تیم سوم جدول برابر هوادار به تساوی بدون گل رسید و 33 امتیازی شد و مثل رفسنجان نیز مقابل فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رضایت داد و با 30 امتیاز در رتبه چهارم ایستاد. در سایر بازی‌های روز جمعه گلگهر سیرجان 2-1 میزبانش نساجی مازندران را برد. پیکان در اصفهان با 2 زوباهن را از پیش رو برداشت. دیدار فجر سپاسی و نفت آبادان در شیراز بدون گل مساوی شد و در نبرد تیم‌های ته جدولی پدیده مشهد با 1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد. میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون فوتبال ایران که 2 پیش بعد از برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس وقت این فدراسیون توسط هیئت رئیسه به این سمت انتخاب شد، از روز شنبه به طور رسمی کار خود را در فدراسیون فوتبال آغاز خواهد کرد. در اولین اظهار نظر رسمی یک مقام فوتبالی نسبت به این جابجایی، صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ روز جمعه در مورد سرپرست جدید فدراسیون فوتبال گفته:
آقای ماجدی هم که الان اومدن دیگه از جنس فوتبال، از بازیکنی، بازیکن ملی، لژیونری، سرپرستی، مدیر باشگاهی، رئیس هیئت مدیره، همه اینجا بوده، رئیس کمیته، هیئت رئیسه، اومده رسیده به اینجا، یعنی همه مدارج رو طی کرده و همه کمک کنه آقای ماجدی موفق بشه فوتبال کشور. بعدم ان شاء الله وای میسیم مجمع بالاخره هر تصمیمی گیرش احترام میسیم.
در گروه بندی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا 2022 تیم ملی بسکتبال ایران در گروه سوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های ژاپن، قزاقستان و سوریه قرار گرفت. این بازی‌ها تابستان سال آینده در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار خواهد شد. و به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، یک مهاجم اروپایی برای حضور در تست‌های پزشکی این باشگاه و همچنین تمرین در کنار بازیکنان سرخپوش روز شنبه وارد تهران خواهد شد. مدیر پرسپولیس تأکید کرد در صورت تایید این بازیکن اروپایی از سوی کادر فنی با وی قرارداد امضا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-21-12-21-12-13. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراهتانند. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری،
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد چالش‌های پیش روی کارگران زن است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست کم 3 روز در اهواز راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش ورود شمش و مواد اولیه تولید و تامین قطعات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصولات بهینه هستند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید، تغییر ساختار ناکارآمد مدیریتی، پرداخت حق بدی آب و هوا و مناطق جنگی و اضافه شدن فوق‌العاده شغل به فیش حقوقی از دیگر مطالبات کارگران بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت مدیرانی که در 3 سال گذشته وارد این مجموعه شدند نتوانستند عملکرد مثبتی برای احیای آن داشته باشند. این کارگر افزود که در این چند سال وعده‌ها درباره افزایش دستمزد و سطح معیشت پرسنل، ورود شمش و مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران عملی نشده است. او اشاره کرد که در همین دوره زمانی کارگران مطالبه‌گر نیز با واکنش‌های سختی از سوی مدیران مواجه شدند و دستمزدشان کم شد و حتی برای مدت زمانی اخراج شدند. در همین حال نادر جعفر یوسفی، مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مصاحبه با ایسنا عنوان کرد که طی 26 ماه گذشته همه آنچه مطالبات قانونی کارگران نامید پرداخت شده است، اما او به مطالبه افزایش دستمزد کارگران اشاره ای نکرد. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه از سوی وزارت صنعت و نیز تأمین سرمایه درگردش، در سال آینده تولید بهبود یابد و شرایط بهتری برای پرسنل شرکت آماده شود. در این حال یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع روز چهارشنبه در اهواز گفت
حق لایزال کارگران است. معیشت و معیشت کارگر. اعلام میکنیم اگر تا اوایل اسفند نتایج حاصل نشد، مطمئن باشید این نتایج رو خودمون با دست خودمون رقم خواهیم زد.
در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض برای کارگران، از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کرد. جمعی از کارگران کارخانجات نورد و لوله اهواز در اعتراض به اخراج در مقابل این شرکت و سپس در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که تعدادشان بیش از 35 تن بود، خواستار بازگشت به کار و تبدیل وضعیت کار خود شدند. آنها گفتند سابقه کارشان بین 4 تا 15 سال است و حدود یک ماه پیش بدون هیچ دلیلی بیش از 50 کارگر اخراج شدند که در این مدت تنها تعدادی به کار بازگشتند و سایرین در آستانه عید نوروز بلا تکلیفند. کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مرکزی در مقابل اداره‌های کل تأمین اجتماعی در مراکز این استانها تجمع کردند. در تبریز شعارهایی داده شد، از جمله
افزایش با تورم حق مسلم ماست. حق مسلم ما.
می‌بینیم، می‌بینیم، حق منو می‌گیریم.
می‌بینیم، می‌بینیم، حق منو می‌گیریم.
بعد ما این کافیه، سفره ما خالیه.
بعد ما این کافیه، سفره ما خالیه.
بعد ما این کافیه، سفره ما خالیه.
بعد ما این کافیه، سفره ما.
تجمع‌های مشابهی نیز در شهرهای شوش و شوشتر برگزار شدند.
نه مجلس، نه دولت، نیستن به فکر ملت.
حقوق ما ریالیه، از اینها دلاریه.
حقوق ما ریالیه، از اینها دلاریه. دولت برشکسته، دشمن بازنشسته.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها شعارهایی دادند، از جمله صندوق و غارت کردند، مردم را ذله کردند، مشکل ما حل نشه خیابون اشغال میشه، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد، معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد، خواسته بازنشسته همسانسازی بی نقصه و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به نبود امنیت شغلی و دستمزدهای پایین دست کم دو روز تجمع کردند. آنها خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند و گفتند مدیریت شرکت با کوچکترین اعتراض صنفی کارگران را به اخراج تهدید می‌کند. بیش از 500 کارگر پیمانی کارخانه موتوژن در غرب تبریز بیش از یک هفته اعتصاب و تجمع کردند. آنها به عدم یکسانسازی دستمزدها و امضا نشدن قرارداد کار مستقیم اعتراض داشتند. پیشتر نیز کارگران کارخانه در اعتراض به شرایط کار اعتصاب کرده و با وعده مدیریت این واحد و مسئولان به کار بازگشته بودند. کارخانه موتوژن تبریز با حدود 1000 کارگر بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در ایران است. شماری از کارگران مونتاژکار و داربستبند در یک شرکت پیمانکاری در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی در عسلویه اعتصاب کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این کارگران که کار ساخت، حمل، نصب و پیشراه‌اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان را تحت نظر شرکت ماشینسازی عراق انجام می‌دهند، به پرداخت نشدن دستمزد دی ماه خود اعتراض داشتند. صدای یکی از آنها را میشنویم.
پتروشیمی کیان، ماشین سازی عراق، پیمانکاری آقای کیوانی، اعتصاب برای برج 10.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه چند روز پیش نشستی را با موضوع اشتغال زنان کارگر، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد. پیش از این نیز نشست‌ها و یا سخنرانی‌های از سوی تشکل‌های رسمی کارگری و یا مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کارگران زن برگزار و یا ابراز شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به چنین نشست‌هایی می‌افزاید:
از این دست نشست‌ها و سمینارهایی که عنوان تخصصی هم یدک می‌کشن خب تا به الان زیاد برگزار شده و بیشتر برای این است که بالاخره از این راهگذر یه گروهی کسب درآمد می‌کنند. اما عملاً هیچ خروجی که به نفع زنان کارگر باشه و یا تغییری در شرایط سخت و نابرابر زنان کارگر ایجاد کنه ندیدیم. برای مثال اسفند سال 70 هم طرح بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر در شورای عالی به اصطلاح انقلاب فرهنگی تصویب شد و قرار بود این طرح مشکلات زنان در حوزه‌های حقوقی، صنفی، رفاهی و بهداشت جسمانی در محیط کار رو برای زنان برطرف بکنه. اما در عمل تنها چیزی که تا به الان تغییر کرده فقط موضوع مرخصی بارداری و زایمان بوده که اتفاقا اون هم مشکلی بر مشکلات دیگه زنان کارگر اضافه کرده. به این معنی که اولا در بخش بزرگی از محیط‌های کاری که زنان به طور غیر رسمی یا با قراردادهای موقت و یا بدون قرارداد کار مشغول هستند، از این مرخصی بی بهره‌اند و در بخش رسمی و دولتی هم بسیاری از سازمان‌ها و ادارات از دادن این مرخصی به انهای مختلف تفره میرن و زنانی هم که موفق شدن از این مرخصی استفاده بکنن بعد از اتمام اون دوره خب شغلشون رو از دست دادن و به راحتی نتونستن به کار برگردن. و قانون هم هیچ الزامی برای بازگشت به کار اونها بعد از دوران معین شده مرخصی زایمان برای کارفرما ایجاد نکرده و حتی کوچکترین اشاره‌ای هم به موضوع ممنوعیت اخراج اونها نداره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در نشست اشتغال زنان کارگر چالش ها و راهکارها با اشاره به نبود آمار صحیح از وضعیت زنان شاغل به ویژه در بخش غیر رسمی گفت حدود 60% شاغلان در سال 98 در مشاغل غیر رسمی مشغول کار بودند و زنان بخش عمده ای از آنها را تشکیل می دادند. او اشاره کرد که بسیاری از زنان هم در مشاغلی مانند کشاورزی و مشاغل پاره وقت کار می کنند که در عرف شغل محسوب نمی شود. خانم گلپور پیشنهاد کرد سامانه‌ای برای شناسایی این بخش از زنان ایجاد شود و اضافه کرد تا زمانی که آمار درستی موجود نباشد نمیتوان سیاست‌گذاری صحیحی برای رفع مشکلات زنان شاغل اتخاذ کرد. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران در این باره میگوید
در بحث هایی که قرار هستش که حالا به صورت در برنامه های توسعه و اینها نوشته بشه ما با آماری سر و کار داریم که ممکن هستش که در همون لحظه این سرشماری ها صورت نگرفته باشه، اما با توجه به اون تجربه و حالا بحث های اقتصادی، بحث های جامعه شناختی که وجود داره میشه ذرایب رشدی رو در نظر گرفت و با توجه به اونها برنامه ریزی رو انجام داد. بنابراین یک مسئله هستش که حالا علاوه بر این که خب حالا بحث آمار و ارقام به طور مستقل و مستدل وجود نداره که این ناشی از اون مشکلات مدیریتی در سطوح بالا دستی میشه، در سطوح زیرین هم من فکر میکنم که یک نگاه درست و علمی وجود نداره، چون علم آمار و احتمال و اینجور چیزها در این زمینه کمک میکنه. به عنوان مثال سال 95 ما حدود 3.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار شناسایی کردن در سرشماری که صورت گرفته که بیشتر اونها هم کارگران غیر رسمی بودن. یه ضریب رشدی براش در نظر میگیرن حدود 1.5% سالیانه به این جمعیت اضافه میشه که در حال حاضر اگر بخوایم در رابطه با این نوع زنان صحبت بکنیم حدود 6-7% به این 3.5 میلیون نفر اضافه شده. بنابراین برنامه ریزی میتونه صورت بگیره در این زمینه. از طرف دیگه خب پیشنهادهایی رو که مطرح کردن همگی مواردی هستند که به گونه‌ای بار مالی بر دوش دولت میذارن و در عمل و طی سالهای گذشته شاهد این بودیم که قوانینی که بار مالی رو به خصوص در زمینه وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی بر دولت مترتب کردن توسط قوه مقننه حذف میشه.
به نوشته ایلنا رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در سخنانش درباره قراردادهای غیر رسمی کار گفت ساعت کار، حقوق و مدت قرارداد مشخص نیست و هیچ امکانات رفاهی تضمین نشده است. او اشاره کرد که به رغم مقابل نامه‌های سازمان بین المللی کار که مورد پذیرش ایران قرار گرفتند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تامین مهد کودک برای فرزندان در مشاغل غیر رسمی، پاره وقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته می‌شوند و این مسائل حتی در بخش رسمی نیز با اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. تبعیض در دستمزد زنان و مردان کارگر از مسائلی بود که سمیه گلپور به آن پرداخت. او تاکید کرد که در صورت اجرای قوانین موجود و نظارت صحیح می توان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده 38 قانون کار را داشت، اما در کارگاه‌های غیر رسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی به توصیف او می تواند شکل بگیرد. این در شرایطی است که پیش از این گزارش‌هایی در رسانه‌ها و به ویژه سایت‌های کارگری در مورد وجود چنین تبعیضی میان زنان و مردان کارگر به ویژه در بخش خصوصی منتشر شده است. خاطره ای استاد رضایی رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هم گفت وجود تشکل‌های کارگری و آمار صحیح از شاغلان دو رکن اصلی برای هر نوع برنامه‌ریزی به خصوص زنان کارگر است. او اضافه کرد این دو مشکل به سایر مشکلات مربوط به دستمزد، بیمه، ساعت کار و تعطیلات دامن می‌زند، به ویژه که مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند. خانم چالاک
در این بحث اصلا به تشکل مستقل از حکومت برای زنان اشاره نشده، چرا که ما با حاکمیتی طرف هستیم که با امنیتی کردن فضا برای فعالیت تشکل‌ها ممانعت‌هایی رو به وجود آورده. و مهمترین مسئله‌ای که من فکر می‌کنم در این پیشنهادهایی که مطرح کردند جاش خالی هستش، همین تشکل‌های مستقل از حکومت هستش که برای زنان وجود نداره.
پیش از این خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره مشکلات کارگران زن نوشته بود فرقی نمی‌کند قانون تصویب شده مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره می‌کند.
از طرف دیگه در واقع و عمل ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصفیب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند، که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و مزلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثل مثلا حقوق، مزایا و حتی قوانین متعدد مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه، که در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه‌هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه، و این مسئله خودش رو تو این قسمت‌ها بیشتر نمایان می‌کنه و راه فرار برای سودجو و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه. حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به معضلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زن وجود دارند؟ می توانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد، مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی افراد کشور تأمین کند. ایلنا در گزارش خود با اعلام اینکه قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود که آنان فاقد امنیت شغلی هستند و گرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می کند، اما به دلیل بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل، زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می شوند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفتگو با ایلنا به مشکلات بسیار زنان شاغل اشاره می‌کند. زنانی که به گفته او از ترس اخراج گاه مجبورند به فرامین زورگویانه و خارج از دایره قوانین کارفرمایان تن بدهند. خانم یعقوبیان اشاره کرد که در اصل 20 به صراحت اعلام شده که تبعیض جنسیتی وجود ندارد و همه از حقوق مساوی در جامعه برخوردارند و میگوید اما بانوان سهمی منطبق با این اصل نداشتند. او درباره اصل 21 قانون اساسی نیز گفت که 6 ماه حقوق ایام بارداری برای زنان کارگر با تبعیض پرداخت می شود، از جمله فقط 2/3 حقوق پرداخت می شود و آن هم با تأخیر بسیار. همچنین زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج ندارد. در همین حال برخلاف قانون کار زنان وادار به انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز می‌شوند. در این حال پیمان شجیراتی با اشاره به اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده‌اند قانون به توصیف او معیوب کار را تغییر دهند عقیده دارد.
چون یکی از مبانی اصلی قانونگذاری در ایران تطبیق قوانین با محدودیت‌ها و مسائل شرعی و فقهی اسلامی هست، بنابراین قانون کار مثل باقی قوانین در جمهوری اسلامی یک موقعیت فرودستری به زنان کارگر داده و باعث شده تا از هیچ گونه حمایت اجتماعی و قانونی برخوردار نباشن و دست کارفرما برای بهره کشی بیشتر از اونها باز بمونه. جدای از زنانی که در بخش‌های غیر رسمی، مشاغل ثبت نشده، امور خدماتی و کارهای فصلی و کشاورزی کار می‌کنن، خب بین 20-25% شاغلینی که حق بیمه پرداخت می‌کنن زنان هستن که بخش عمده از اونها علاوه بر دستمزدهای نابرابر و ناچیز نمیتونن فرصت‌های شغلی به شکل برابر با مردان پیدا کنن و علاوه بر این اولین قربانیان اخراج از کار هستن و حتی علارغم داشتن مدارج تحصیلی و تخصصی، خب معیارهای یکسانی هم برای استخدامشون در قیاس با مردان وجود نداره و کارفرما ترجیح میده در کارهای تخصصی از مردان استفاده کنه و این زنان مجبورن برای زنده موندن و امرار معاش خودشون و خانواده‌هاشون تن به کارهای ساده‌ای که ارتباطی با تحصیل و تخصصشون نداره بدن و از در واقع هیچ حق و حقوق قانونی هم برخوردار نباشن. اما لازمه تغییر چنین شرایطی ایجاد یک بستری برای مبارزه همدلانه زنان و مردان کارگر هست، در واقع یک مبارزه مشترکی که بتونه منافع همه کارگران رو، هم زن و مرد رو، در بر بگیره و در نتیجه بتونه ایجاد تشکل‌های مستقلی برای همه کارگران رو رقم بزنه و به نظر کسب حقوق برابر و رفع تبعیض و استثمار از زنان کارگر در گروه یک مبارزه عمیق‌تر و بزرگتر با قوانین ضد زن و قوانین ارتجاعی حاکم هست که زن رو نه به عنوان یک انسان و یک شهروند با حقوق برابر با مردان، بلکه به مثابه یک کالا و جنس دوم نگاه میکنه و این مبارزه نه فقط وظیفه خود زنان کارگره که وظیفه همگانی برای همه مردان کارگر هم هست و تنها در این شرایطی که مطالبات کارگری که هیچ ارتباطی با زن بودن یا مرد بودن کارگر نداره محقق خواهد شد.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مدیریت شرکت و کسانی که عوامل ناکارآمد شهرداری نامید انتقاد کرد. این تشکل کارگری گفت که آنها مشکلات رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی تهران را به حال خود رها کرده و با بی‌توجهی به این رانندگان شرایط سختی را برای آنان رقم زدند. بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات رانندگان نبود استانداردهای لازم برای کپسول‌های گاز اتوبوس هاست که با پایان تاریخ اعتبار کپسول‌ها شرکت واحد و شهرداری تهران باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نتیجه این وضعیت را متوقف شدن ده‌ها اتوبوس دانست. در این ارتباط فیلمی نیز از سخنان رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد از سوی این سندیکا انتشار یافته است.
این اتوبوس از تاریخ 23/8/99 توی پارکینگ سامانه 5 خوابیده. اینم بقیه ماشینایی که اینجا خوابیدن، اینم یکی از راننده‌هایی که اینجا خوابیده، آقای احمدی. بفرما.
آقا من الان 7 ماه ماشینم خوابیده، دار و ندارم هم همینه. زندگیم با 4-5 زن و بچه با این ماشین چرخیده، الان هیچی ندارم بخورم، زندگیم هم فلج شده. چه کسی باید به داد من برسه؟ خسارت این 7 ماهی که ماشین من خوابیده کی باید بده؟ چرا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه؟ آقا خودتون یک روز حقوقتون رو دیر بدن،
شیلکک بهتون ندن میان اعتراض میکنی؟
یه روز حقوق دیر بهتون میدن، انصافا چه کار میکنید؟ زمین و زمان رو به هم میریزید، خدا را خوش نمیاد. 7 ماه من الان فلجم، زندگیم عقب افتادم.
همه این ماشین
چرا کسی به داد من نمیرسه؟
از مدیرای محترم شرکت واحد تقاضامندیم که به داد ما برسن. ما به خدا به گل نشسته ماشینامون، زندگیامون هم داره از بین میره، نمیدونیم چی کار کنیم. فقط اگه میایم تو خیابون هم میگین اه رفتی تظاهرات کردی، شلوغ کردی.
وبسایت رویداد 24 از ادامه اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ در روزهای هفته گذشته و اعتراضشان به میزان دریافتی و همچنین کمیسیون بالای اسنپ برای هر سفارش خبر داد. یکی از رانندگان اسنپ فود با اشاره به پایین بودن کرایه‌ها به رویداد 24 گفت: نرخ تورم مهار نمی‌شود، اما شرکتی مانند اسنپ مدام به دنبال مهار دستمزد راننده هاست و کمیسیون 20 درصدی از کرایه‌ها برداشت می‌کند. او افزود: در شرکت اسنپ رانندگان، به خصوص رانندگان موتور، کمترین احترام و ارزش را دارند. به نوشته رویداد 24، یکی از مهمترین مطالبات رانندگان اسنپ فود دریافت بیمه است. این وبسایت اشاره کرد که در پیگیری‌های مکرر موفق به دریافت اظهار نظر شرکت اسنپ نشده و درخواستش در این زمینه بی پاسخ مانده است. این وبسایت نوشت: گرچه در شرایط اقتصاد فعلی ایران و اجرا نشدن کامل قانون کار، وضعیت شغلی مزدبگیران جامعه بحرانی است و تجلی آن را می توان در اعتراض‌های مکرر و پیوسته مزدبگیران از بخش خصوصی گرفته تا دولتی دید، اما در سالیان اخیر اوضاع برای کارکنان شرکت‌های استارت‌آپی به دلیل پیگیری مطالباتشان بسیار پیچیده‌تر شده است. بر اساس این گزارش، شرکت‌های استارت‌آپی در این حالی که دسترسی‌ها را بیشتر کرده و در شرایط کسب و کار تغییر ایجاد کرده‌اند، اما ضد کارگری ترین مجموعه‌ها هستند، زیرا چندین هزار نیروی کار دارند اما هیچ تعهدی ندارند که آنها را حتی بیمه کنند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند. این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. یکی از مقام‌های حکومت طالبان گفته که ایران همچنان به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ادامه می‌دهد و روزانه تا 2000 تن به افغانستان بازگردانده می‌شوند. در این حال شماری از مهاجران و از جمله کارگرانی که اخیراً از ایران بازگردانده شدند از برخورد نامناسب نیروهای نظامی ایران سخن گفتند. رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
ما مهاجر بودیم از ایران. وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی می زدن.
حمد رشاد حدود 5 ماه پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به خاطر کارگری به طور قاچاقی به ایران رفته بود. این جوان 22 ساله فرای برادو آزادی از رنجی که متحمل شده این گونه قصه کرد.
وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی می زدن. حتی بعضی دوستای ما بودن که مدد تارکم داشتن، خونارم رادمرد کردن و مشکلات خاص بود. خیلی به عزتی، خیلی به احترامی می کردن. خود اردوگاه ها که بوده که مشکلات خاص داشت با توسط می افغانی ها، اونا هم نظافت دور پاک می کردن تا چرایده شوی این موضوعات. فعلا به وضعیت خیلی بدی افغان ها در ایران قرار داره.
تنها مدرشاد نیست که از برخورد نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان شکایت دارد، بلکه منصور، یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. منصور 26 ساله هم در روز قبل از ایران رادمرد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش شاهد بدرفتاری نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان بوده.
ما رفتیم به ایران، مهاجر شدیم. دیگه ایرانی‌ها بالای افغانی‌ها زیاد ظلم میکنن. که جای و اندازه هست ظلم میکنه بالای افغانی ها. یه وقتی که ما از اونجا پس رادمرد شدیم، میامدیم به طرف افغانستان، دیگه به هر اردوگاهی که ما میرفتیم.
منصور میگوید که او حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، اما نمیداند که چی کند. و از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور فراهم کند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران افزایش یافته است. مسئولان اداره مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران دوباره به افغانستان برگردانده میشوند. مولوی صدیق الله نصرت، سرپرست این اداره، به رادیو آزادی گفت با کسانی که رد مرز شده هند همکاری می شود.
تقریبا 2 تا 3 هزار
نفر مهاجرینی که یا به گونه داوطلبانه و یا به اجبار برگردانده می شوند. ما روزانه به همکاری مؤسسات همکار با 300-400-500 نفر کمک می کنیم. کسانی که زخمی یا مریض یا مشکل صحی داشته باشند به دکتر معرفی می کنیم. با آنها کمک و مساعدت می شود.
مقامات ایرانی در مورد ازارات افغانهای اخراج چیزی نگفتند. اما سردار جلال ستاره، یک از قمندانان مرزی ایران، چند ماه قبل به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که تعداد از مردم ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که به گفته او با کمال تکریم و احترام بادبای افغانی برخورد می شود. بر بنیاد یک گزارش تازه ملل متحد، بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می برند که از این میان 586,000 دارای ویزه قانونی، 780,000 پناهنده و بیش از 2 میلیون فاقد اسناد قانونی هستند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران در حال افزایش یافته که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. بسیاری ها همچنان از بیکاری شکایت دارند. با توجه به این مشکلات، بسیاری از کسانی که به تازگی از ایران بازگشتند مثل احمد رشاد و منصور میگویند که با آینده ناروشن روبرو اند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.